بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه 75 رسیدیم. فرمودند آن که در منشآت تمثلی نفسانی خود در حال انصراف از شواغل حسی و موانع خارجی بیندیشد، اعتراف کنند که نفس چون قوت گیرد مانند نفوس متعلهه تواند به سلطان کلمه نوری وجودی و امر کن ایجادی خود اشباح و اشخاصی همانند خود و یا دیگران انشاء کنند، و چون مجرد از ماده و احکام آن و محیط و فائق بر آنهاست، به چشم برهم زدنی به طی عرض به هر جا خواهد گسیل دارد و به مواضع مختلف در اطراف و اکناف فرستد تا به داد مظلومان برسند و گمشدگان را دریابند و نفوس مستعده را امداد نمایند. بدین سر مقنع عارف رومی در دفتر دوم مثنوی ایمایی نموده است که شیرمردانند در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. اشخاص یاد شده همه قائم به آن نفس متعله منشی آنهایند که قیام فعل به فاعل یعنی معلول به علت است. در این امر حدوث اشباح صفحه تلویزیون در آن واحد در مواضع مختلف تا حدی تنظیر مناسبی است، ولیکن این صنعت است و سایه بی جان و آن خلقت به اذن الله است و اشخاص حی متصرف که در حقیقت از شؤون یک نفس متعلهند. در مورد طی العرض قبلا مطالبی رو عرض کردیم خدمت عزیزان، که البته درستش طی العرضه، که طی چون طی به معنی پیمودن زمین، شما وقتی راه میرید دارید طی العرض میکنید، زمین رو میپیمایید، اما طی العرض به معنی درنوردیدن و در هم پیچیده شدنه، که انسان در مدت کوتاه در زمان کوتاهی مسافت زیادی رو طی میکنه، یعنی میپیچه، انگار اون قسمت از مکان برای این پیچیده شده، در زمان کوتاهی از نقطه‌ای به نقطه دیگه منتقل میشه. که در این امر طی العرض در قرآن در سوره نمل در داستان حضرت سلیمان آمده که وقتی حضرت سلیمان به اطرافیانش گفتش که چه کسی میتونه تخت بلقیس رو برای من احضار کنه، میفرماد قال افریت من الجن، یه افریتی از اجنه گفت انا آتیک، گفتیم افرید نوعی از جنه که اجنم انواع و اقسام مختلفی دارن که حالا در کتب مربوطه در این باره گفتن که مثلا قول یک نوعی از جنه که قامت مثلا قامتهای خیلی بلندی دارن، از اون طرف یه نوعی از جن هست که قامتهای خیلی کوتاهی دارن، انواع و اقسام مختلفی داره. افرید نوعی از جنه که خدم و حشم و نوکر و اینها داره و هرچی پیرتر میشه سلطنتش قویتر میشه. حالا که اینجا میفرماد قال افریت من الجن، افریتی از اجنه گفت انا آتیک، من برات بیارم، قبل ان یرتد الیک، قبل ان تقوم من مقامک، قبل از آنی که از مقام خودت برخیزی، که حضرت سلیمان در جایی می نشستن قضاوت می کردن، گفت قبل از این که کار تموم بشه و بخوای از اینجا بلند بشی من آوردم. یعنی طول می کشه، زمان می بره، این هم تیل عرض می کنه به یه نحوی، اما تیل عرضش زمان می بره، یک مسافت طولانی رو مثلا در عرض نیم ساعت می پیماید، که این یک نوع تیل عرضه که طرف مثلا نیم ساعت یک ساعت طول میکشه از اینجا بره مشهد، با اینکه با هواپیما هم که بخوای بری مشهد باز یک ساعت نیم ساعت نمیشه، ولی این سلام در عرض نیم ساعت یک ساعت میره. که بعضی ها هستن حالا تیل عرضشون اصلا با توسط اجنه انجام میگیره، یعنی با اجنهی که در تسخیر دارن تیل عرض میکنن، که یک نوع تیل عرض هست که زمانمنده، یعنی طرف همین جوری که میره سنانه با سرعت زمین انگار زیر پای این میچرخه، که فرزند آیت الله نوخودکی نقل میکنه که با پدرم شبیه بارانی بود ظاهرن حرکت میکردیم و اینها، به پدرم گفتم پدر یه مقداری اگه میشه مثلا تونتر را بیایید که زیر بارون خیس نشیم و مثلا همچین چیزی. ایشون گفت من رعایت حال شما رو میکنم، اینجوری میام، میخوای من تونتر برم؟ میگه ایشون آهسته قدم بر میداشت ولی با سرعت از من دور میشد، جوری که من هرچی میدویدم به پای این نمیرسیدم، با اینکه این داشت آهسته قدم بر میداشت ولی میدیدم انگار زمین زیر پای این میچرخه. که اینها تیل عرضیه که حالا زمانمنده، اما یک تیل عرضی داریم که اون دیگه زمانمند نیست، همون جوری که باز در همون موضع قرآن کریم که از قول آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان که فرمود انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، من برات میارم قبل از اینکه چشمت به سوی تو برگرده، نگاهت به سوی تو برگرده. حالا این نگاهت به سوی تو برگرده یعنی چی؟ بعضی میگن یعنی چشم به هم زدن، ولی نگاه برگشتن، ما وقتی به جایی نگاه میندازیم نور تا بیاد بخوره به چشم ما زمان میبره، اما اونقدر زمان کوتاهه که نمیتونیم درک نمیکنیم و حس نمیکنیم اینو. میگه قبل از این که به جایی نگاه میندازی نور او بیا به چشم تو بخوره، من اونو احضار کردم اینجا، یعنی اصلا زمانش قابل بررسی نیست، در آن واحد آن و کمتر از آن احضار میشه و به یک بار تخت بلقیس رو که تخت عظیمی بود، یعنی یه چیزی ظاهرن یک عرشی بوده، یک تخت سلطنتی بوده، یک پارچه از سنگ که پله‌های زیادی داشته که ایشون میرفته اون بالا مینشسته و چون آیه قرآن میگه و لها عرشون عظیم، برای او یک تخت بزرگی بود که به یک باره همه دیدن اونجا حاضر شد. حالا تیل عرض انواع و اقسام داره که منتها تیل عرض، حالا اینکه یک مبحثش به چه کار میاد، یه موقع طرف میفته دنبال اینکه تیل عرض پیدا کنه، تیل عرض پیدا کنه که چی بشه. خب به چه کار انسان میاد تیل عرض؟ چون اینها که وسیله معاش مادی نیست که، وسیله معاش مادی رو خداوند برای ما گذاشته، پا گذاشته، دست گذاشته، راه بریم کار کنیم. اگه تیل عرض بدن میخوای چی کار کنی؟ که آقا جان در این نکته عنوان کرده که کار تیل عرض چیه؟ اینکه به اقصا نقاط عالم کسی بتونه منتقل بشه، برای چی منتقل بشه؟ برای چه کاری بره؟ که سه تا امر رو آقا جان شمردن که تیل عرض کارش ایناست، که فرمودن که چی؟ تا به داد مظلومان برسند و گمشدگان را دریابند و نفوس مستعده را امداد نمایند. این سه تا کار، یکی به داد مظلوم برسه، یکی گمشده ای رو دریابه، یکی نفوس مستعده رو دریابه. این سه تا امر، یعنی کسی که تیل عرض داره اگه به کسی تیل عرض بدن برای این میدن. حالا یه موقع طرف خودش میره دنبال تیل عرض با حالا ریاضت هایی چیزایی تیل عرض به دست میاره و اصلا نمیدونه چه کار باید بکنه با این، و اون هم یه کرامت دنیایی محسوب، تا دم مرگ به دردش میخوره. بعد از مرگ به چه کارش میاد؟ چون تو این عالم کلیدهای زیادی هست که هر کلیدی رو بزنی ممکنه یه چیزی بهت دست بده، یعنی یه ذکری بگی، یه ریاضتی بکشی، یه چیزی بهت دست بده. اما این به چه کار میاد؟ این کلید برای چی پیدا کرده این کلیدو؟ اگه ندانی به چه کارت میاد که میشه وبال گردنه. مثل کی؟ از قرآن مثال بزنید، امور روحانی که دست و پا گیر طرف بشه مثل کی؟ سامری حضرت موسی گفتش که چرا این کارو کردی؟ گوساله‌ای درست کرد و بنی اسرائیل رو منحرف کرد و گفت بصر تو به مالم یبصرو، من می دیدم چیزی را که آنان نمی دیدن. یعنی یک قدرتی پیدا کرده، قدرت ماورای طبیعت. خب قدرت ماورای طبیعت پیدا کرد. این بچه ها رو یه مقداری آروم کنید. قدرت ماورای طبیعت پیدا کرد، به چه کارش آمد؟ سولت لی نفسی، نفس من تصویرگری کرد برام. خب من چنین چیزی پیدا کردم، چنین قدرتی پیدا، من چیزی میبینم که دیگران نمیبینن، لذا آمد باعث گمراهی یه عده‌ای شد. اونی که میتونست یه آیت الهی باشه اومد باعث گمراهی یه عده‌ای شد. انسان در مسیر خدا قدم بر می‌داره، در مسیر انسانیت، یه موقع لازم می‌دونن بهش کرامتی بدن، چشم اطاعت می‌کنیم اینو من داشته باشم، یه موقع لازم نمی‌دونن کرامت بدن، چون اگه خوشت بیا از کرامت که میشه نفسانی دیگه، به کار خود، یعنی کار الهی نیست که اونجا دیگه. حالا یه کسی میره دنبال کارهای نفسانی، میره مثلا بدنشو پرورش میده، کشتی کج کار میکنه، برای خودش مقام میاره. تو هم رفتی تو خلوت نشستی، چهار تا ذکر گفتی، یه کرامتی به دست آوردی. اونم نفسانیه، اینم نفسانیه. تازه این هلاکتش خیلی بیشتر از اونه. او شاید به دین تو ضربه نزنه که این مثل سامری بیچاره میکنه طرف رو. پسر میرزا جواد آقای، پسر عاشق جواد همدانی که از عرفا بودن، ایشون انصاری همدانی، میگه من با یک کسی آشنا شدم، این درویشی بود، این تیول عرض داشت، بعد به من گفت اگه بخوای تیول عرض رو نشونت میدم. به پدرم گفتم اجازه میدید از ایشون تیول عرض رو نشون من بده؟ گفت چون در زی درویشه نمیخوام این کار رو کنه، نکنه متمایل بشی به درویش ها و صوفی ها و اینها. بعد میگه هرچی به این بنده خدا گفتم بیا برو، بیا بریم پیش پدرم، دست بده به ایشون، تحت تربیت ایشون قرار بگیر. گفت نه، اگه بریم پدرت میگه اینا چی، تو خودتو سرگرم اینا کردی، اینا اولو ولکن، بیا دنبال توحید، بیا دنبال معرفت، و من دلم نمیاد اینو رها کنم. شد یه حجابش که از خدا بازش داشت، اونم تا دم مرگ بیشتر همراه به دردش نمیخوند. تیول عرض که دیگه این احکام طبیعت نیست که بخوای غلبه کنی بر احکام طبیعت. علی حال منظور دنبال این چیزا نباید باشه انسان، تیول عرض پیدا کنم و مثلا از درون دیگران مطلع بشم، از آینده بفهمم، از گذشته بفهمم. اگر به انسان عنایت شد الحمدلله، اونم تازه چون لطف کرد، دستور دادن باید داشته باشید چشم، حواسمون باشه تو این مسیر خیلی خطراتی هست، هر قدمی که برمیداری هزار دام هست تو راه. راه سیر و سلوک الالله اونقدر شیاطین اصلا به بقیه مردم کار ندارن، اون که دزدی میکنه، اون که زنا، اینا خودشون دارن گناه میکنن، شیطان بیچاره رو مقصر میدونن، شیطان اصلا به اینا کار نداره. شیطان دنبال اون کسی که تو مسیر الالله میخواد بره، براش تصویرگری میکنه، هر قدم هزار تا دام میذاره سر راهش که از مقصد بازش بداره. خب منظورم اینه که یه موقع یه دستورالعمل یه جایی میخونی، آقا این دستورالعمل انجام بدی تیول عرض پیدا میکنی، این دستورالعمل انجام بدی نمیدونم فلان چیزو میبینی، این دستورالعمل انجام بدی از تو دیوار میتونی رد بشی. دنبال این حرفا یه موقع نیفته انسان. ذکر برای خدا خوبه. آقا جان از قول یکی از اساتیدشون میفرمودن جوان که بودم یه کاری داشتم، بعد به خاطر اون کارم یه ریاضتی رو متحمل شدم، یه ذکری گفتم، عبادت یه 40 روزه انجام دادم که یه عده‌ای رو ببینم، از روحانیون رو، از یعنی موجودات روحانی رو. 40 روز به سر رسید و یه دیدم که اینا آمدن، چند نفر آمدن و ایستادن، هرچی من با اینا صحبت میکردم میدم که اینا جواب نمیدن به من، برعکس خانوما که الان این همه دارن حرف میزنن پشت پرده، هرچی میگه من حرف میزدم اونا هیچی نمیگفتن. ای صحبت کردم دیدم هیچی نمیگن، و بعد از لحظاتی هم ناپدید شدن. میگه یه مرتبه متنبه شدم که خدایا من اگر این عبادت و این ریاضت رو به خاطر تو میکشیدم، الان این 40 روز عبادت من بود برام، ذخیره آخرتم میشد لاغل، ولی الان چی؟ رفت. چون ریاضت کشیدم برای این قضیه، برای خدا نبود که بمونه برام. افتادم به گریه و به سجده و توبه و که خدای از این به بعد فقط برای تو ریاضت میکشم. میگه تو اثناء سیر و سلوکی که داشتم یه بار همین ها آمدن، حالا برای خدا قدم برداشتم، اینا آمدن هرچی التماس میکردن به من که چی میخوای از ما، بگو چی میخوای از ما، حالا دیگه من سکوت کردم، من از شما دیگه چیزی نمیخوام، من از حقیقت عالم طلب میکنم. منظور اینه که یه موقع دست تو کتابهایی، توی جایی نوشتههایی میخونی آقا این چله رو انجام بده، یه کسی میاد اینجوری میگه بهت، اونجوری میگه بهت، یه کسی میاد سیرت میده، یه کسی اونجوری میکنه، این کارو کنی اون برای کره زمین رو میبینی، این کارو کنی، دنبال این چیزا نباشه انسان ها. انسان فقط دنبال معرفت الله و رضایت امام، بعد دیگه خودشون هرچی صلاح بدونن بالاتر از اینها به انسان میدن که اینا اصلا چیزی نیست در مقابلش، همه اینا در تسخیر انسان در میان. خب اما یه مطلب دیگه ای که هست اینه که عارف به جایی میرسه که میتونه از خودش تعدد ابدان داشته باشه، یعنی غیر از اون تیل عرض که بدن خودشو به این طرف و اون طرف گسیل میداره، که اونم برای اون سه تا امر که یک نفس مستعدهی در نمیدونم اون ور کره زمین هست، یه ولی خدایی میبینه که اونجا یک نفسی هست مستعده، کسی نیست دست اینو بگیره، به تیل عرض میره اونجا، حالا دستوری بهش بده، کاری انجامی راهنمایی کنه شو، یا میبینه یک مؤمنی توی بیابانی گم شده، به تیل عرض میره اونجا و اونو از اونجا نجات میده، یا یک کسی مظلومی در یک جای عالم داره به این ظلم میشه، یه مؤمنی میره اونجا و اون نجات بخش اون میشه، که برای این امور تیل عرض، فعلا که تیل عرض کنم برم مکه زیارت کنم و تیل عرض کنم برم فلان جا عبادت کنم، این حرفا نیست، اونا ثوابش و اینا مال اینه که پیاده را بیفتی بری، باقا تیل عرض کنی هیچ، اصلا مال این کار نیست اون قضیه. حالا غیر از این تیل عرضی که انسان بدن خودش رو منتقل میکنه، عارف تعدد ابدان میتونه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بدنهای مختلفی به شکل خودش درست کنه، چه به شکل خودش چه به شکل دیگران، چه به شکل خودش چه به شکل دیگران میتونه درست کنه و به اطراف و اکناف عالم گسیل بداره، که در یک زمان در چند جا میتونه باشه، یه جا سخنرانی میکنه، یه جا رفته کمک یه بنده خدایی میکنه، یه جا دیگه یه کار دیگه ای داره انجام میده. و در روایات ما همین قضیه هست، در جنگ صفین که 100 روز طول کشید، حملات زیادی بود تو این جنگ، 12 فرمانده داشت سپاه معاویه، که یک بار که سپاه معاویه منهزم شد، معاویه اینا رو طلبید، به اولی گفت تو چرا فرار کردی؟ اولی گفت من دیدم ابوالحسن شمشیر رو کشیده دنبال من داره میاد، و اینم یه عذر موجه بود، یعنی کسی اگه میگفت حضرت علی دنبالم افتاده بود دیگه گفت خب عذر تو اشکال نداره، تو این دلیل موجهیه که فرار کردی. به اون یکی گفت تو چرا فرار کردی؟ گفت آقا ابوالحسن شمشیر کشید دنبال من میامد. به اون یکی گفت تو چرا فرار کردی؟ گفت آقا شمشیر کشید دنبال من میامد. به اون هر 12 نفر گفتن علی ابن ابی طالب شمشیر کشیده بود دنبال ما میامد. تعدد ابدان. یا روایت دیگه ای هست که اصحاب دور رسول خدا نشسته بودن، یک کسی گفت دیشب علی مهمان من بود، سلمان گفت نه دیشب علی در خانه من بود، رسول خدا فرمود علی دیشب با من در معراج بود، خانم فاطمه زهرا فرمود دیشب اصلا علی از خانه خارج نشد، که در یک شب در چندین موضع حضور پیدا میکنه. حالا این به چه صورته که اینجا آقا جان این بحث رو میخواد مطرح کنه که طرف میتونه به شکل خودش بدن ایجاد کنه، نه یک بدن، چند بدن، یا به اشکال دیگه، حتی به شکل اشکال دیگه ای ظاهر بشه، حتی به شکل پرنده، به شکل حیوان خودشو در بیاره، که در بعضی از کتب عرفای قدیم میگه با یه عارفی ایستاده بودیم، یه پرنده‌ای داشت از جلو ما پرواز میکرد. میگه این عارف نگاه کرد، گفت این که پرنده‌ای که میبینی این جناب خضره که داره میره. میگه پرنده اومد جلو ما و به صورت یه انسان در آمد و گفت من اگه اومدم پیش شما به خاطر اینکه شما توجهی به من نداشتی، توجهتون به حقیقت عالم بود، اگه دیدن من براتون مهم بود نمی اومدم پیشتون، چون دوچار عجب نشی که حالا ما خضر رو دیدیم، ما فلان کردیم علیه السلام. گاهی وقت به صورت پرنده در میان، گاهی وقت به صورت انسانهای دیگه در میان، به صورت بچه‌ای در میاد، به صورت پیرمردی در میاد. چه به شکل خودش چه به اشکال دیگه میتونه ظاهر بشه که یه شخصی از معتمدین از قول حضرت آقا نقل می‌کردن در احوالات عاشق جعفر آقای مجتهدی، که آقا جان فرموده بودن ایشون تعدد ابدان داشتن، تعدد ابدان داشتن عاشق جعفر آقا، که از قدما قضیب البان مثلا کسی بود که به رنگها و چهرهای مختلفی ظاهر می شد و حاضر می شد و پنهان می شد، حتی می تونه طرف خودشو از چشم دیگران پنهان کنه، نبینن شو، وارد در یه جمعی بشه نبینن شو. اینها حالا سرش در چیه که میفرماد آن که در منشآت تمثلی نفسانی خود. خب درگاه تمثل انسان چیزهایی رو مشاهده میکنه، تمثلاتی بهش دست میده، و این بحثو داشتیم، در تمثلات نفس ماست که اینها رو متمثل میکنه برای ما، چه در خواب، خوابهایی که میبینیم نفس ما، قوه خیال ما داره اینا رو صورتگری میکنه، یا در مکاشفات بیداری هم اون تمثلات نفس ما داره اینها رو متمثل میکنه. حالا اینجا به اختیار ما نیست، نفس که قوت میگیره قدرت تمثل پیدا میکنه دیگه، میتونه خودش رو متمثل کنه، میتونه در خیال افراد، میتونه تو خواب افراد بره، میتونه در خواب بره به افراد سر بزنه، در خواب بره دستورالعمل بده، تو خواب اونا تصرف ایجاد کنه، حتی در بیداریشون، در حال انصراف از شواغل حسی و موانع خارجی بیندیشه. خب شواغل حسی بره کنار، موانع خارجی بره کنار، تمثلات چه موقعی به انسان دست میده؟ موقعی که انسان در اون سکوت باطنی فرو میره، یعنی با سر و صدا و داد و بیداد و هیاهوی درونی و خارجی چیزی به توحدی نداره. بحث داشتیم در جلسات قبل که این امور معنوی توحد میخواد، تجمع حواس میخواد، مخصوصا در اول کار. حالا یه موقع این شواغل حسی اینها از خارجن، موانع خارجی بهشون گفته میشه که سر و صدا و که آقا جان میفرماد بعضی از کارهای فکری حتی تیک تاک ساعت مزاحم انسان میشه. در اون خلوتی که فرو میره، در اون کاری که داره، حتی تیک تیک ساعت مزاحمش میشه. یه موقع هم هست این شواغل حسی در درون انسانه، خیال پراکنش داره، این طرف اون طرف پرواز میکنه، از درون خودش مزاحم داره، که حالا حضور در نماز و انسان عادت کنه به این که تجمع حواس پیدا کنه. یکی از بهترین راه‌ها حفظ حضور در نمازه. البته دستوراتی هست برای این کار که در وقتش در سر جاش به انسان دستور داده میشه که این کار رو انجام بده، اما بهترین کار همون حضور در نمازه، که انسان مواظب باشه در نماز فکرش این ور اونور نره، خیال این ور اونور نره، که نفس عادت میکنه به توحد، که در هنگام این توحده که انسان اون تمثلات پیش میاد براش، مکاشفات دست میده بهش، که امام صادق علیه السلام فرمود قضو ابصارکم ترون العجایب، چشمانتون رو ببندید تا عجایب ببینید. انسان چشمانش اگه ببنده با اون توحد خیلی عجایبی میبینه. چشما همین بستن چشما، به شرطی که درون آرام باشه، به شرطی که درون آرام باشه. وقتی که انسان میخواد ذکر بگه چه خوب چشمانش رو ببنده و فرو بره در ذکر الهی، توجهش تماما به اون ذکر الهی باشه، که این میشه اون توحد، اون تجمع، اون پاکی خیال، اون نفی خطورات که باعث این مکاشفات و تمثلات و امور معنوی میشه. خب انسان در موقع ذکر، در موقع نماز باید کاملا حواسش به ذکر و نمازش باشه. در احوالات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده که وقتی وقت نماز می شد گویا رسول الله از دیگه ما رو نمی شناسه، از دیگه ما رو نمیشناسه که این ما کی هستیم، چی هستیم، چه کاری داریم نداریم. وقت نماز که میشود، یا در موقعی که انسان به ذکر میشینه دیگه همه چیز رو باید فراموش کنه. وقتی تکبیرت الاحرام نماز میگی الله اکبر، اون چه غیر خداست بندازی پشت سره، بدهکاری داری، نمیدونم مهمونی میخوای بری، چیزی گم کردی، ناراحتی، هر چی هست میره کنار. نه اینکه گم شده ها تو سر نماز پیدا کنی. شخصی میگه به دیدن یکی از عارفان رفتم، دیدم در حالت مراقبت و توجه نشسته، جوری نشسته بود که مو بر اندامش حرکت نمی کرد، موی بر اندام این حرکت نمی کرد. بعد وقتی از اون حالت بیرون آمد با هم صحبت کردیم، گفتم این مراقبت رو از کجا یاد گرفتی؟ گفت از یه گربه. گفتم گربه؟ گفت بله. گفتم چجوری؟ گفت یک بار دیدم گربه‌ای در کمین موشی نشسته است، آنچنان در سکوت و آرامش بود که حتی موی از بدن این حرکت نمی کرد. اونجا یاد گرفتم که اگر میخوای متوجه حق تعالی بشی، متوجه ملکوت عالم بشی، متوجه حقیقت عالم بشی، باید اینگونه باشی. بلا نماز بخونی مگس بکشی رو گردنت، خب نتیجهش میشه گمشدهاتو پیدا میکنی سر نماز. خب اینها کار داره انسان تا به این جاها برسه، یواش یواش انس بگیره با ملکوت عالم، با حقیقت عالم انس بگیره، انس پیدا کنه با باطن عالم، آهسته آهسته از این شواغل حسی جدا بشه، از اون اضطرابات درونی جدا بشه و در موقع نماز غرق بشه در ملکوت. آقا جان در الهی نامه دارن: الهی خوشاندم که در تو گمم، آنچنان غرق میشه در خدا که گم میشه، گم میشه در خدا و آنچنان مستغرق اون جمال و جلال ذوالجلال و الاکرام میشه که گاهی وقت از بدن خلع میشه، بدن میفته رو زمین بیهوش، بدن بیهوش میفته رو زمین. حالا دیگران تصور میکنن این خابیده یا مثلا مرده حتی، و دوباره به حال طبیعی خودش برمیگرده. که اینا همه چی میدونید تو این عالم آهسته آهسته و درجه درجه رتبه، چون نظام عالم بر اینه. فقط باید بدونیم به کجا باید برسیم، زحمت بکشیم، درجه درجه بالا بریم. ولی نمیشه انسان پاشو بذاره پله اول، پای دوم بذاره پله دهم. درجه درجه اینا رو تو نمازمون مراعات کنیم، تو ذکرمون مراعات کنیم، در توجهمون، در خلوت شبمون، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه اعتراف کنن. خب وقتی به این تمثلات خوب بیندیشه، اعتراف کنن که نفس چون قوت گیرد، قوی که بشه، مانند نفوس متعلهه. متعله یعنی چی؟ الهی شده. مثلا میگن صدر المتعلهین، یعنی صدر الهیون، نفسی که الهی شده. آقا جان در مورد استادشون، دو تا از اساتید آقا جان معروف بودن به الهی، یکی آیه الهی قمشه‌ای، یکی آسد حسن الهی طباطبایی، برادر حضرت علامه طباطبایی، که می‌فرماد الهی الهی بود، یعنی جزء نفوس متعله بود، نفسی که همه وجودش شده خدا. مانند نفوس متعلهه تواند به سلطان کلمه نوری وجودی و امر کن ایجادی خود اشباح و اشخاصی همانند خود و یا دیگران انشاء کنه. سلام. سلطان کلمه نوری وجودی، کلمه نوری وجودی و امر کن ایجادی. کلمه کن گفتیم کلمه چیه؟ ایجاده، که انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما وقتی اراده چیزی کند به او میگوید باش، پس میشود. این امر کن رو ما هم داریم در وجود خودمون. شما به محض اینکه نفس فرمان میده به دست حرکت کن، دست حرکت میکنه. تازه این کنم که میگیم یک عبارتیه، ویلا شما که به دستت نمیگی حرکت کن، به محض اراده حرکت میکنه. اون کسی هم که دارای مقام کن میشه، این نیست که حالا عجی مجی بخونه یا مثلا یه چیزی بخونه بخواه پوتی کنه حتما، به محض اینکه اراده کنه متحقق میشه. به محض اراده اون چیه متکون میشه. و این کلمه نوری وجودی انسان وقتی سلطنت پیدا کنه، سلطان پیدا کنه، قوت پیدا کنه، میتونه این کنی که در وجود خودش داره در خارج هم پیاده کنه. این کنی که در وجود خودش داره به اعضا و جوارح خودش داره دستور میده، در خارج هم میتونه این کن رو انجام بده. و اون چیزی که نفس انسان رو خیلی قوت میده، خیلی قوت میده، دوری از گناه، دوری از گناه. و تو گناهان، گناهان شهوانی، دوری از گناهان شهوانی و کنترل قوه غضبیه، که این دوتا دیگه، حالا قوه وهم هم هست که رؤوس و شیاطین هن. رؤوس و شیاطین، سرهای شیاطین هن. که تمام فتنه ها زیر سر همین هاست در وجود انسان، که بتونه اینا رو انسان در تسخیر خودش بگیره، غضب خودش رو در تسخیر بگیره، شهوت خودش رو در تسخیر بگیره، امیال نفسانی. شهوت که میگیم خوردن، خوابیدن، همه چی رو شام، اون چی که نفس اشتها داره، اون چی که نفس اشتها داره. یه موقع نفس خوشش میاد که بهش رئیس بگن، بگن آقا آقا کنن، اینم چیه؟ جزء شهوات نفسانیه. جلو اینا گرفته بشه نفس قوت میگیره، همون جوری که یوسف وقتی جلو شهوتش خودشو گرفت شد چی؟ سلطان عزیز مصر. تو هم اگر جلو شهوت خودت رو بگیری میشی عزیز وجود خودت، سلطان وجود خودت. سلطان وجود خودت بشی میشی سلطان عالم، چون کن ایجادی پیدا میکنی. سلطان کلمه نوری وجودی و امر کن ایجادی خود، اشباح و اشخاصی همانند خود و یا دیگران انشاء کنند. حالا دیگه اونجا میتونه به این امر کن انسانهایی مثل خودش یا صورتهایی مثل خودش یا دیگران رو به وجود بیاره. و چون مجرد از ماده و احکام آن، خب چون مادی نیست، احکام ماده رو نداره، محیط به ماده است و فائق بر آنهاست، یعنی فوقیت داره بر ماده. روایات زیادی داریم، ائمه ما میگن همه دنیای شما در پیش ما مثل یه نیمه گردوی در کف دستتون، نیمه گردوست در کف دست ما. چرا؟ چون برتر از ماده است، از عالم ماده فراتر رفته، لذا احاطه داره بر همه عالم ماده. حالا چقدر بحث از بین متکلمین و فقها و محدثین که آقا این که ائمه روایت دارن بالا سر محتضر حاضر میشن، تو عالم ممکنه هزار نفر در یه آن بخوان از دنیا برن، اینا چجوری حاضر میشن سر همه این اموات محتضرین؟ اینا تصور کردن که اینا مادن، چون دستشون نیست که ماده احکامی داره، ماورای طبیعتی احکام دیگه‌ای داره. اونی که ماورای طبیعت، حکم ماده دیگه برش جاری نیست، میتونه در آن واحد در همه جا حاضر بشه، در آن واحد میتونه هم اینجا باشه هم جای دیگه باشه. اینا چون خودشون مادی هستن نمیتونه تصور کنه که چجور انسان میتونه در یک آن واحد در چند جا باشه، براش غیر قابل فهمه. خب حالا چون فائق بر ماده است، فوقیت داره، احاطه داره، به چشم بر هم زدنی به طی عرض به هر جا خواهد گسیل دارد، به هر جا بخواد این بدنش رو میفرسته به این طرف و اون طرف عالم، و به مواضع مختلف در اطراف و اکناف فرسته. حالا گفتیم برای چی تیل ارد، برای چی میفرسته بدن رو، برای چه کاری این کار رو انجام میده؟ دلیلی داره؟ بله، یعنی بدون دلیل نیست. گفتم اینا برای بازی کردن و فکر کنی مثل بقولی آقای حرف خوبی میزد، عوام الناس بود ولی حرف خوبی میزد، میگو اگه الان به من تیل عرض بدن من مثل این آتاری بچه ها میشینن بازی میکنن، تیل عرض میکنم میرم آمریکا بینم اونجا چه خبره، بعد میرم کالیفرنیا بینم، بعد از اون میرم مکه سر میزنم و از اون بعد میرم مشهد و مثل آتاری بازی میکنم باش. آره دیگه، خب چی میدون آخه این به چه درد میخوره؟ این کامپیوتر مال مثلا چه کاریه؟ میشینه چت میکنه مثلا با، چون بلد یعنی دستش نیست که باید با این کامپیوتر چی کنه، میفته دنبال مثلا چت کردن با خارج کشور، فکر میکنه اونجا با یه نفر حرف بزنه آدمای اونجا فرق میکنن با اینجا. اونم که نمیدونه تیول عرض به چه درد میخوره، به عنوان سرگرمی استفاده میکنه، یا به عنوان تازه چی؟ سیادت بر دیگران، به چهار نفر نشون بده که من تیور عرض دارم، شما حواستون جمع کنید، به من احترام بذارید. تازه فرعونیتشو اینا قیام میکنه براش. لذا گفتیم دنبال این امور روحانی انسان نباید باشه، مگر اینکه خودشون بدن به انسان، مگر اینکه از اون طرف داده بشه به انسان، به اطراف و اکناف فرستد تا به داد مظلومان برسند و گمشدگان را دریابند. حالا چی گمشدگانی که تو خشکی گم میشن، تو دریا گم میشن؟ که جناب ابن عربی مثلا نقل میکنه، در سفر دریایی بودیم، کنار کشتی ایستاده بودم در زیر نور ماه، این موقع دیدم یک کسی داره روی آب راه میره و آمد به من نزدیک شد و دیدم جناب حضرت خضر علیه السلام با من صحبت کرد، مطالبی گفت و رفت. خب ایشون اونجا احتیاج بوده بیاد و به ایشون سر بزنه، یا یک کسی توی بیابانی گم میشه، متوسل میشه، یه شخصی میاد نجاتش میده، یا آقا امام زمان آمد نجاتم داد. امام عقل اینها وکلای حضرتن، اون کسانی که این مقامات رو پیدا میکنن هم وکلای حضرت هستن، ولی این نیست که هر کسی رو حالا دیدی تیور عرض کرد فکر کنی از وکلای حضرت رو یا خود حضرته. چون سید بحرالعلوم در رساله سیر و سلوکشون میفرماد اگر کسی کرامتی کرد، تیول عرض کرد، روی آب راه رفت، از دیوار رد شد، دیدی حالا خوده، چون یا خیلی هاش که حرف فقط میگن فلان آقا داره اینا رو، میگن داره، ما که ندیدیم، حالا اگه با چشم خودت هم دیدی میگه فکر نکن اینا عارفن. عرفان خیلی فاصله داره با این حرفا، گول این حرفا رو نخوریه. و نفوس مستعده را امداد نماید. آقا جان بارها می فرمودن اگه نمره رو بیارید میان سراغتون، نمره رو اگه بیارید میان سراغتون. طرف میگه آقا من استاد ندارم، مثلا راهنما ندارم. میگه آقا برای این نمره نیاوردی، تو اونایی که میدونی عمل کن، اونایی که نمیدونی یک کسی میاد دستتو میگیره، تو اونایی که میدونی عمل نمی کنی، خب استاد بیا چی بگه به تو؟ تو اونهایی که بلدی عمل کن، اونهایی که نمیدونی انجام بده، اونها برای آدم کردن ما تشنه ترن. مگه جناب احوالات سید علی شوشتری که استاد جناب ملا حسین قلی همدانی بودن، جناب الله حسین قلی هم استاد سید احمد کربلایی، ایشون استاد سید علی آقا قاضی، ایشون استاد علامه طباطبایی و برادرشون، و اونها هم استاد آقا جان، یعنی سلسله مشایخ آقا جان میرسن به چی؟ سید علی شوشتری، که سید علی شوشتری مجتهدی بوده، جامع شرایط در شوشتر، انسان خیلی متقی بوده، که بعد یه شبی شیخ میاد در منزلشون رو در میزنه و خانومش دم در میره، میگه بگو شیخ جولا آمده کار داره باهات، میگه بگو بیاد تو. میاد تو، میگه این راهی که شما میری به جهنم ختم میشه، من آمدم اینو بهت بگم. میره، خانومش میگه کی بود؟ میگه به نظرم این جنونش گل کرده بود، آمده بود سراغ ما. فردای دعوایی رو میارن پیش ایشون که سر یه سری وقف نام زمین وقفی بوده و ایشون حکم میخواستن صادر کنه که این زمین وقفی هست نیست، میرسه به اینا نمیرسه به اینا، و ایشون اون شب میخواسته حکم صادر کنه. دوباره در میزنن، خانومش میاد میگه به نظر اون آقا دوباره جنونش گل کرده، چون آمده سراغت. میاد و میگه آقا شما میخوای در مورد فلان زمین حکم صادر کنی، این زمین وقفیه، وقف نامه هاشم در داخل یه صندوق در فلان جای فلان مزرعه خاک شده، حکم بر علیه این صادر نکنی، حکم تو اینجوری صادر کن، وقف نامه ها رو بیرون بکش، اونها رو محکوم کن، این دفتر و دستک رو جمع کن، برو نجف، اونجا من میبینم شما رو. که ایشون میفرسته افرادی رو، میبینه بله وقفنامه ها پیدا شد و حکم رو صادر میکنه و دم و دستگاه رو جمع میکنه، میره نجف. تو وادی السلام نجف بوده، همین ملا قلی جولا رو میبینه، دستورالعمل هایی به ایشون میده و راهنمایی هایی میکنه و ناپدید میشه مقابل ایشون، که میفرمودن تا همینجا بیشتر نگفتن. حتی خودش سید علی شوشتری هم نمیدونسته ملا قلی جولا کیه، یعنی یه ولیی بوده که آمده ایشونو دستگیری کرده، راهنماییش کرده، حتی خودش هم دیگه معرفی نکرده من کیم، چیم و سلسلم کیه، استادم کی بوده، چی هستم مثلا. و اینا هم تا همینجا بیشتر نگفتن، اگرچه خودشون صاحب عارفن، بالاخره در احضارات و ارتباطاتن میدونن، اما نمیگن که خب کی بوده این آقا، چی بوده. این نمی نویسن تو کتاب ها و اینها. انسان اگر در طریق الهی باشه، اونها برای آدم کردن ما تشنه ترن، منتها ما نمره رو باید بیاریم، نمره قبولی کسب کنیم، بعد میبینیم خودشون میان سراغ و انسان. ان شاءالله که عامل باشیم به علومی که کسب میکنیم و در مسیر رضای الهی قدم برداریم ان شاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.